بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولا سیما فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم کتب علیکم القتال و هو کره لکم وقال في آية أخرى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور هستی حضرت بقیة الله المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق اهداف قرآن صلوات دیگری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. امشب پنجمین شب از محفل ماست و موضوع بحث من در این مکان مقدس در ارتباط با مسئله ارزشمند و مهم سیره امام حسین علیه السلام بود. از آنجایی که دنیا به دنبال بعضی از مسائل با دقت و درایت حرکت میکنه و همون گونه که دیشب هم ذکر شد، وقتی فردی را به عنوان الگو برای خودش قرار میدهد و اون رو میپذیره به عنوان یک فردی که از او الگو بگیره، گاهی حتی در نوع گفتن، لباس پوشیدن، راه رفتن و زندگی هم سعی میکنه دقیقا همان روش را دنبال کنه. در حالی که اگر واقعیت را به این نحو دنبال نکنه، معنای کامل الگو پذیری مصداق پیدا نمی کنن. دو تا روایت خیلی جالب در این زمینه وجود داره که از جهات گوناگونی میشه مورد بحث قرارش داد. روایت اول با این تعبیره که وقتی پیامبر عظیم الشأن اسلام اصحاب و یاران خودشون رو جمع کردن، وقتی همه جمع شدن، حضرت هر کدام از اونها را برای منطقه خاصی مأموریت و ولایت دادن. شما برید فلان منطقه، امارت فلان منطقه در اختیار شما، هر کدام از افراد رو به نوعی حضرت مأمور کرده. نقل شده که ابی ذر نشسته بود و در جمع پیروان پیغمبر حضور داشت. هرچه صبر کردید حضرت به او منصبی رو ندادن، او رو مأموریت براش در نظر نگرفتن و سفره کار به قول ما جمع شد. حضرت بلند شدن که برند، ابی ذر جلو آمد و یک سوال مطرح کرد. سوال خیلی حساسه و جواب سوال خیلی حساس تره، خیلی مهم بود. گفت الا تستعملنی، یا رسول الله مرا برای جایی در نظر نگرفتی، برای من مأموریتی نداری؟ قال الله، حضرت فرمودن خیر. اول خیال میکرد پیغمبر فراموش کردن حضور ابی ذر را، هنوز باورش نیمده که پیغمبر باید برای مردم تکلیف روشن کند، نه مردم برای پیغمبر. پیغمبر باید فرمان دهد و مردم باید اطاعت کنند، نه اینکه به پیغمبر امر و نهی بکنن که چه کار بکن چه کار نکن. پیغمبر مصلحت را میداند یا مردم؟ درک نکرد. حضرت فرمودن لا، و با این کلمه لا یک ضربه سنگین روحی گویا بر ابی ذر وارد شد و رفت تو فکر که ایداد بیداد نکنه من آدم بدیم و پیغمبر مرا به عنوان یک فرد صالح نمیدونه، نکنه یه وقت فکر میکنن که من میرم در حکومت غرق میشم یا دنبال فساد میرم، که قاعدتاً افراد تا قبل از آنی که دستشون به قدرت برسه شعار خیلی میدن، از جان گذشته میشن، مردم دوست میشن، فدایی جامعه خودشونو معرفی میکنن، ما دلسوزیم، ما چنین میکنیم، ما چنان میکنیم، اونقدر شعار میدن که گاهی خودشونم خندشون میگیره که عجب شعارای آبکی توخالی به مردم میدیم و فکر نمی کنن که مردم سرشون میشه، چون خودشون نمیفهمن سرشونو میکنن زیر برف و مثل کبک خیال میکنن مردم هم نمیفهمن. هنوز بعضیا باور نکرده اند که مردم دیگه حالا حالیشونه، میفهمن، رادیو گوش میدن، تلویزیون گوش میدن، خبر میخونن، با اینترنت اطلاعات رو میگیرن. اینطور نیست که از پشت کوه اومده باشن به هیچ حالیشون نباشه که شما بیای اینجا براشون شعار بدی. که خیلی رفت تو فکر ابی ذر که مسئله چیه. حضرت فرمودن که الان دیدن این دیگه جان داره از قالبش خارج میشه، خیلی ناراحت شد، که آخه چیه مسئله، چرا پیغمبر مرا انتخاب نکردن، علتش کجاست؟ وقتی خوب براش مطلب به صورت شکل در آمد، حضرت دیدن که حالا جاشه که به قول ما اون اصلاح واقعی رو انجام بدن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت این کار چی بود؟ فرمودن لأنک ضعیف و انها امانه و ان فیها یوم القیامت خزیون و ندامه. خیلی حرف بالا، خوب دقت کنید روی جمله لأنک ضعیف و انها امانه و ان فیها یوم القیامت خزیون و ندامه. فرمودن تو پست میخوای، همین الان نشون دادی که ضعیفی. اگر ضعف درت نبود کی باید از کی تبعیت کنه؟ تو از من. تو اولا من رو به عنوان یه آدم فراموشکار تصور کردی، در حالی که پیغمبر سهو و نسیان درش راه نداره. حضور دارم، میفهمم. دوم این که صبر نکردی ببینی آیا من خودم به تو میگم که چرا. جاش نبود سوال کنی. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. از چیزایی که اگه براتون معلوم شد ناراحتتون میکنه سوال نکنی. چرا سوال کردی؟ معلوم میشه ظرفیت تو کمه. و از اون طرف و انها امانه، امارت بر مردم و ریاست امانت خداست، به دست افراد داده میشه. آدم ضعیف از عهده امانتداری بر نمیاد. توی آدمی که نمیتونی اینقدر تحمل بکنی که ببینی چرا پیغمبر تو را انتخاب نکرده و جنبه اعتراضم به خودت میگیری و سوالم میکنی، اگه فردای بدبخت بیچاره آمد و گفتم این دزدی کرده، چیکار میکنی؟ یالا بخوابونید شلاقش بزنی، دستشو قطع کنی، قبل از آنی که تحقیق کنی، بررسی کنی، شرح صدر داشته باشی، جزء لوازم اولیه مدیریت و ریاست چیه؟ شرح صدر تو نداری. و اینها امانه. اما برای اینکه دلت نشکنه و فکر نکنی که من بد تو رو میخوام و با تو دشمنم و باورت بیاد چون تو را دوست می‌دارم به این پست تو را منصوب نکردم، فرمودن و ان فیها یوم القیامت خزی و ندامه. روز قیامت که میشه افرادی که ریاست دستشون افتاده ولی ندونستن چطور از این ریاست باید استفاده کنن و با زیر دستانشون چگونه برخورد بکنن، انگشت به دهان میگیرن و میجون یوم یعظ الظالم علی یدیه یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اونجا بده. حالا اینجا شما داری کار خودتو میکنی. اگر واقعا میخوای مسلمان خوبی باشی چه لزومی داره که حتما آدم پست و ریاست دستش باشه تا بتونه خودی نشون بده و خدمت کنه؟ اگر راستی میخوای خدمت کنی و دلت به حال خودت نمیسوزه و هدف غیر خدایی نداری، بله چه فرقی براتون میکنه؟ اگر آدم لایق هم باشه باید بترسه از این که روز قیامت اگر ازش پرسیدن تو که سرپرست مردم شدی، حق مردم رو چرا ضایع کردی؟ چرا ظلم به مردم کردی؟ چرا حق کشی کردی؟ چرا خلاف حق گفتی؟ چرا حکم به حق ندادی؟ و چه میکنه اونجا؟ عبیزدی که تا اوج رفته بود از عصبانیت و ناراحتی و خیلی بدش آمده بود که چرا یه همچه وضعی پیدا کرده، یک مرتبه آرام گرفت، گفت که راست میگن. بله، هر وقتی آدم بشنوه باید چکا کنه؟ تسلیم بشه. حضرت فرمودن چون تو دوست میدارم و میدونم به درد این کار نمیخوری، من سوبت نکردم. یه روایت دیگه تأیید این روایته که نشون میده چرا حضرت بهش گفتن ضعیف. یه نمونهش که عملا خودش ثابت کرد واقعا ضعیفه. باز روایت دومم شنیدنی، خیلی قشنگه. یه روز پیغمبر بزرگوار اسلام داشتن میرفت، ابیذر هم همراه حضرت بود، سلمان فارسی هم بود. یه مقداری که راه رفتن، کوچه های مدینه مثل الان نبود که کف خیابونا بله شیشه کار میکنن که یه ذره گود و بلند نباشه، خطکش میذارن که یه وقت نکنه مثلا اسفالتا یه ذره خوردگی داشته باشه، یک اسفالتی میکنن عین قلب مؤمن به اون صافی و قشنگی، آدم احساس میکنه چقدر عالی. یه ها نگاه میکنه اینه رفت در گوداز و دیگه نمیتونه بیاد بالا. داشتن میرفتن، کوچه پر خاک، از بس روش را رفته بودن این خاک مردم شده بود، قشنگ پیدا بود، جاپا روش معلوم میشد. همینطور که داشت کنار پیغمبر ابیذر را میرفت، یه سوال کرد، گفت یا رسول الله، منو بیشتر دوست میدارید یا سلمان را؟ سوال خیلی قشنگی. پیغمبر آدم قلوبگویی نیست، آدم طماع نیست، آدم عرض کنم که چاپلوس نیست، حق رو میگه. تا گفت که مرا بیشتر دوست میدارید یا سلمان را، حضرت فرمودن سلمان. دوباره اینجا دیدید بعض وقتا در خیلی بد خراب میشه، خیلی بد خراب شد. گفت حالا من این سوالو میکنم، حضرت هم حتما میگن تو رو دوست دارم، خیلی آدم خوبی هستی، یه بارم تعریفش کردن که دیگه راستگوتر از ابوذر نیست. و میخواست حالا اینجا یه تو این شلوغی خلاصه یه چیزی نصیبش بشه. حضرت فرمودن سلمان. دوباره رفت که چرا؟ سوال کرد یا رسول الله میشه علتشو برام بگی؟ یا علمهم الکتاب والحکمه، حکمتش چیه؟ چرا شما سلمان رو بیشتر دوست میداری؟ حضرت گفتن میخوای بدانی؟ گفت بله. بایستادم همین ما چند نفری؟ گفت منم و شما و سلمان، سه نفر. فهمیدن پشت رو ده نگاه کن، نگاه کرد، فهمیدن چند تا جاپا وجود داره اینجا؟ گفت دو تا. فهمیدن جاپای کیه؟ گفت جاپای منه و جاپای شما پهلو هم. فرمودن جاپا سلمان کو موند؟ گفت نمیدونم، نکنه سلمان رو هوا داره را میاد. چطور شده؟ چرا جاپاش نیست؟ حضرت فرمودن آقای ابیذر، علت این که جای پای سلمان را نمیبینی برای اینه که پاشو میذاره جایی که من پامو گذاشتم، برمیداره از جایی که من برداشتم، در زم پشت سر من داره میاد. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یعنی چه؟ چرا جلو افتادی؟ چرا شانه به شانه من داری را میاد؟ بله؟ ادب گفتیم امام حسین چی بود؟ هرگز از برادرش امام مجتبی جلو نمی افتاد. چه رسد به اینکه ابیذری و هیچ مقام نبوت و امامت هم نداری؟ چرا شانه به شانه من را میاد؟ من رهبرتم، تو پیرو من. معنای شیعه باید هم در لفظ به معنای پیرو معلوم بشه هم در عمل. تو شیعه بودن در مقام عمل کو؟ دنبال من چرا نمیاد؟ پرلو من داره یا یعنی چه؟ یعنی من خودمو در حد پیغمبر باید قرار بدم. هنوز تربیتی که باید بشی نشد. چرا؟ چون ابیذر خالص بود اما عاقل به معنای عقل کامل نبود. خلوص بسیار بالایی داشت، تعهد داشت اما تخصص نداشت. حالا انشاءالله فردا، این که میگم فردا یعنی روزهای آینده، یعنی در دورای بعدی، یه عده‌ای میخوان برن تو مجلس. خب قدم نورسیده مبارک، اونا که رفتن چه کردن؟ که اینا که میخوان برن بکنن. سالی که نکوست از بهارش پیداست، دوباره شروع میکنن. به در و دیوار شهر شما نگاه میکنید میبینید عکس ها اومد. اونقدر شعار ما همه وجودمون برای مردم هست. بله؟ نونایی که از اول انقلاب تا حالا نخوردید ما چیکار میکنیم؟ لقمه میگیریم میذاریم دهنتون، هرچی پول داریم میایم به حساباتون میریزیم، شما رو حساباتون رو بدیم. اگه یه تومن به ما دادن، دو ریالش مال شما، دو ریالش مال فلانی، یه ریالش هم مال فلانی. ما خدمت گذار جامعه شدیم. خب شروع میکنن شعار دادن، چقدرشون عمل میکنن؟ آخه آدم یه بار کلا سرش میره، دوبار کلا سرش میره. واقعا پر روی میخواد، واقعا رو نیست. قدیمیان گفتن سنگ پاس، من میگم سنگ پای قزوینم جال کم کم آبروش رفت. از بس زبر شده بعضیا، باید حتما دعوتنامه بنویسیم که بدید ما میخوایم برای ساییدن پا ازش استفاده کنیم. بعضی از این روح ها رو بنازم به شما، از رو هم نمیرید، همش دروغ. خب لااقل بگید آقا من این آدمی هستم، دیپلمم بله، سوادم زیاد نیست اما دلم میخواد کار کنم. مردمم میگن خدا پدرتم بیامرزه که واقع رو گفتی. اما وقتی دروغ میخواید به مردم بگید و میدونیدم کاری ازتون بر نمیاد، با چی میخواید مردم رو دنبال خودتون بکشید؟ چرا؟ خیلی حرفه. فرمودن آقای ابیذر شما به سلمان نگاه کن، منصب از سلمان و منا اهل البیت یا اهل البیت منصبی نیست که به این سادگی ما به کسی داده باشیم. سلمان تو حرف زدنش حرف ما رو میزنه، تو راه رفتنش پای خودشو جای پای من میگذاره، تو عمل حواس جمع مطیع باشد نه مطاع، دلبسته به دنیا نیست، آدم قاطعی هم هست. وقتی فرستادنش امیرالمومنین برای مدائن، یه الاغ بود سوار شده بود، آرام آرام داشت میمد با دنده یک. الاغ بنده خدا هم دید عجب راننده خوبی داره، برای اینکه زیاد مصرف بنزین نداشته باشه آرام میامد. مردم هم خبردار شده بودن که نماینده امیرالمومنین داره میاد برای اینکه بر مدائن حکومت کند. یه وقت دیدم یه پیرمردی یه نفره سوار یه الاغ مردنی آروم آروم داره میاد، صدای زدن آقا آقا. گفت بله. گفتن که از کجا میای؟ گفت از مدینه میام، از کوفه میام. گفتن که تو را می آمدی ندیدی کسی را با خدم و حشم و تشکیلات؟ گفت نه. چطور؟ گفتن ما منتظر فرمان روامون هستیم، نماینده امیر المومنین بناس بیاد برای ما، اومدیم استقبالش. فرمود منم. به خود نگاه کرد، بی تو رو به خدا قسم الله، یکی هم که نصیب ما شد همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی، اینم فتیله نداره. گفتن تو؟ گفت بله من. بنده میاد حاکم باشم؟ گفتن داخل نه پول داری نه قیافت، قیافه قشنگیه، یه قبا کرباسی نازک پوشیدی، یه جو گیوه پارم یا وطمه دارم پات کردی، آخه این که رسمش نشد، باید یه لباسی، یه قیافه، یه تشکیلاتی، تختی، تاجی، چیزی آخه. گفت همه که هم ریختن دورش. اون میگفت بیا بریم خونه مشت فلان، بیا بریم خونه فلانی. گفت من جام تو مسجد، هر کی با من کار داره تو مسجد. گفتن بیا برو بابا تو هم. اینم یکی دیگه از دلایلش که کار ازش نمیاد، ما داریم دعوتش میکنیم بیا بریم خونه و پشتی و متکا برات درست میکنیم، بیا من میاد تو مسجد. اومد وایساد تو مسجد، نماز خون، نمازش تمام شد، نشست روی پله، گفت من از جانب امیرالمومنین آمدم حق را دنبال کنم، هر کی ظلم بش شده بیاد، من تا حق او را نگیرم آرام نمی نشینم، و هر کسی که ظلم کرده است تا سزای ظلمش را نبیند آرام نمی نشینم. دیدم این عجب قدرتی تو حرف زدن داره، انگار صد تا لشکر پشت سرش وایسادن به این قدرت صحبت میکنه. کار کرد و مدائن را اون چنان ساخت که تمام مردم مدائن عشق به سلمان می‌ورزیدن. چرا؟ چون نه نونش به نون مردم گره زد، نه مقام او رو گول زد، نه دنیا او رو فریب داد. کار کرد، را افتاد از فردا تو کوچه و بازار مدائن ببینه مشکلات کجاست، هر مشکلی چجور میشه حلش کرد، راه حل بحران رو پیدا کنم، اونایی که به درد میخورن جوانها یه کار بکنن، مسنها یه کار بکنن، زنها تو خانه ها فعال بشن، یا لایت میخوایم اشتغال به وجود بیاریم. یک صحنه ای به وجود آمد، مدائن رو به لرزه در آورد، اون چنان عوض کرد مدائن را که خبر رسید به اطراف که اگه میخواید حکومت ببینید برید مدائن ببینید، یه پیرمرد وارفته بدون امکانات چه کرده در اونجا. وقتی میخواست از دنیا بره گفت بدن مرا تشییع بکنید اما دفنم نکنید. شنیدید دیگه، حالا نمیخوام مصیبت که نمیخوام برم وارد بشم بخونم. گفتن چرا؟ گفت منو بذارید روی یک بلندی، مولایم امیر المؤمنین به من وعده داده که بیاد خودش بدن مرا قسل بدهد و دفن کنه. بله؟ این مقام عبیزر خوب آدمیه اما به درد حکومت نمیخورد، چون نمیدونه الفبای حکومتی هم میچه. چی میخواستم بگم؟ به اینجا اومدم نگید همتا سرش رو زیر انداخت یه جایی رفت، نه، میخوام بگم مسئله سیره اهل و بیت برای این است که ما راه زندگی را از اونها یاد بگیریم. کجا چه کنیم؟ خب امشب چی میخوایی بگی؟ امشب سادش کردیم. میخوام بگم که امام حسین علیه السلام نه تنها در کارهای بزرگ الگو بود، حتی در جزئیات هم سعی میکرد از خودش یه ردپای عالی به جای بگذاره و نشون بده که در اسلام هر چه خوبیست میتونه الگو قرار بگیره و مردم ازش تقلید کنن. حالا یکیش، دقت کنید من روایت رو بخونم بعد ببینید چرا این توضیحات رو دادم. کان الحسین علیه السلام اذا صام یتطیب بالطیب و یقول الطیب تحفت الصائم. ما چی میگیم؟ آقا یکی از مبتلات روزه اینه که آدم بله بو ببوید چیزی را. پس بنابراین چرا امام حسین عطر به خودشون میزدن؟ عطر بده؟ نه بابا، میخوای بری تو مسجد چیکار کن؟ عطر به خودت بزن. پیغمبر میفرموید یکی از چیزایی که من از دنیای شما دوست دارم عطر. بیشتری پولی که حضرت خرج میکردن برای عطر. بله؟ حالا شما الحمدلله خودتون گل همیشه بهاری دو خوشبوی. بله؟ این منم که باید برم یه 10 کیلو عرض کنم عطر به خودم بزنم، اونم از گلاب کمتر مخصوص کاشان که وقتی میام مردم بتونن تحمل کنن چند دقیقه. شما از بس خوبید هم اسمتون گله، هم خودتون گلید، هم بوی گل میدید. امام برای اینکه به مردم حالی کنه در فرهنگ مسائل اجتماعی، انسان فقط خودبین نباید باشه، باید در جامعه با مردم زندگی کرد، باید اجتماعی بود. تو جامعه وقتی میای باید اون چرا که میتونید خودتون رو هماهنگ کنید و نمیگذاره شما از دینتون دست بردارید، در جامعه خودتون همرنگ بکنید. این که شنیدید خواهی نشدی رس با همرنگ جماعت شو، این در یه بعدش خیلی بده، راستی بده. اگه مردم یه زمانی تصمیم گرفتن همشون پولاشونو بذارن تو بانک و ربا بخورن، منم بذارم؟ نه، خواهی نشدی رس با همرنگ جماعت شو، اینجا جاش نیست. اما یه وقت نگاه میکنم میبینم همه مردم لباس سیاه پوشیدن و رام افتادن به عنوان عزادار امام حسین، چکا کنم؟ منم میگم منم مثل بقیه. علامت و تشکیلات و قیافه خاص که نمیخواد، بیا توی دریای بیکران غرق کن خودت رو طوری که نشناسندت، اما کار خودت رو بکن. توی دریا سعی کن یک قطره ای باشی که وقتی وصله به دریا میشوی، به قول شاعر قطره چون واصل به دریا می شود دریا شود. آدم وقتی خودش تنهاست خیلی کارا ازش نمیاد، من وقتی راه افتاد دنبال بقیه، یه وقت نگاه میکنیم یک دسته حسابی راه افتاده، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر دارن عزاداری میکنن، یک شوری به وجود میاره که حد نداره. چرا؟ امام حسین علیه السلام روزه بودن، در حال روزه عطر به خودشون میزدن و میمدن بیرون و میگفتن من دوست میدارم این عطر را، و اصرار داشتن، میفرمودن الطیب تحفت الصائم. تحفه هدیه یک روزه‌دار اینه که خوشبو باشی. چرا؟ چون معمولا وقتی آدم روزه میگیره به خاطر اینکه انشاءالله چند ساعت قضا نمیخوره، معمولا فضای دهان یه مقداری بو برمیداره. قاعده. حالا شما وقتی عطر به خودتون میزنید، جلوگیری میکنه از اینکه این بوی زننده دیگران رو اذیت کنه. میبینی وقتی تو مسجد میخواد بیاد جورابش پر از بوی عرق میاد، بعدم یه جوری وای میسه که بیچاره اینکه پشت سرش وایساده، گفت برده بودن یه بنده خدا یه تو اتاق عمل، هر کاریش کردن دیدن بیهوش نمیشه. یه بنده خدا گفت من راهشو بلدم. گفتن ها، رفت و برگشتن یه جوراب آورد گرفت جلو بینی طرف رفت. گفت چی بود؟ گفت که این ماده بیهوشیش قوی تر از بقیه است. یا حالا به هوش نمیاد، هر کاریش میخواید بکنی. بنده خدا تو مسجد میخوای بیای، میگه لباستو عوض کن، بهترین لباستو بپوش، خوشبو بکن خودت را، در حالی بیا که مسواک زده باشی، در حالی بیا که موهای سرت رو اگر مردی شانه کرده باشی، محاسنتو شانه کرده باشی، قیافه و جذابیت قیافتو نگاه کن، بعد وارد محیط عبادت بشو. آدمی که به ظاهر اهمیت نمیده و فکر میکنه که اگر آدم بخواد زاهد و عابد و مسلمان باشه باید یه لباس پاره‌پوره بپوشه و یه قیافه درهم ریخته یه ژولیده هم داشته باشه و موش هم عین جاروی فراشی به هم ریخته باشه، این که نیست که. مسلمان یعنی زیباترین، یعنی خوش اخلاقترین، یعنی خوشبوترین، یعنی از همه جهت قابل قبول. یه نمونش، خب امام حسین احترام میگذارن به یک مسئله خاصی که در اعتقادات اسلامی مطرحه که موقع عبادت سعی کنید آداب عبادت را به جا بیارید. میخواد به مردم آموزش بده که نگن آقا اگر روزه داری چرا عطر زدی. این که ما میگیم تقریر امام به عنوان یک وسیله‌ای برای حکم الهیست، خیلی ها میدونستن و میگفتن که بوی خوش به کار بردن آیا واقعا روزه رو باطل میکنه یا نه. یه وقت شما میگید شیشه عطر رو میگیرید دم بینیتون و میبویید، او جایز نیست، اما به خودتون بزنید اشکال نداره، البته به شرطی که والا غیرتن یه عطری بسونید که یه ذره پول خرجش کنید، چون بعضیاش غیر از کشتن آدمیزاد کار دیگه ازش نمیاد. یک سال ماه محرم بود، من خیلی احتیاط کردم، شب اول بود، حواسمون رو جمع کنیم بخواهیم تا آخر دهه حرف بزنیم، رفتیم توی یه جلسه یه بنده خدایی هم به نظرم رفته بود یکی از این عطر رو خریده بود دستش مونده بود نمیده چیکار کنه. تا ما آمدیم بریم به سجده تو نماز بودیم یا آمد این شیشه عطر رو خالی کرد رو سجاده ما و به لباسای ما مسترم رو گذاشتیم رو مور عطسه 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 تا آخر ماه سفر من دیگه صدا در بید. گفتیم آقا تو رو به خدا قسم بیکار بودی، میخواستی به من بگی من پول عطر رو میدادم نمیداختیش بیرون، چه بوی عطریه؟ یا نزن یا اگه زدی برو قمصر کاشان، عطر ژله‌ایه، قمصر کاشان رو بخر که یک مثقالش یا یک نخودش بله 4000 تومنه، اما وقتی از دور یه نفر میاد رد بشه احساس میکنه که نام مبارک و مقدس پیامبر به ذهنش آمد، عطر گل محمدی. میگه اینو از کجا آوردی؟ میگه از اونجا. چرا؟ چون با همین عطر که خانه خدا را شستشو میدن، اون بوی عطری که وقتی آدم اطراف خانه خدا داره طواف میکنه میاد طرف مستجار یه مرتبه مطاف چی میشه؟ باز میشه، آدم میبینه یک نسیم ملایم خاصی انگار وزید، یک بوی خوشی میاد. این به خاطر چیه؟ دو تا بو همزمان به مشام آدم میرسه، یکی بوی عطر ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و یکی بوی خوش این عطری که ارمغان ایران و عاشقان اهل بیت و خدا به مکه داده میشه. این امتیاز رو خدا داده. خب چرا ما در مسائل اجتماعیمون رعایت این مسائل رو نمی کنیم؟ چرا فکر می کنیم آدم خوب بودن به اینه که پول داشته باشه فقط؟ چرا فکر می کنیم که آداب اسلامی به درد نمی خورد؟ چرا فکر می کنیم داشتن ظاهر زیبا بده و به درد نمی خورد؟ هم ظاهر تو بساز، خب بود دنیا رأس و کل خطیه، اما وقتی بنا شد انسان ظاهرش رو با صفات ارزشمند ساخت، در روایت پیغمبر از اسلام می فرموید حسن و صورت جمال ظاهر و حسن و سیرت جمال باطن. شما هم ظاهرت رو درست کن هم درونت رو، به خلاف بعضی ها که ظاهر خیلی خوبی دارن اما درونشون غرق در آلودگی گناه و بدیه. شاید این یک عبارت کوتاه رو من گفتم اما هدف داشتم، میخواستم بدانید که اهل بیت علیهم السلام با سیره هایی که ارائه دادن سعی کردن جوامع بشری رو معطوف کنن ذهنشون رو به حقیقت هایی که میتونه شخصیت ساز باشه برای ما. امیدواریم خدا به آبروی امام زمان همه ما را جزء عاملان به سیره اهل بیت مخصوصا امام حسین علیه السلام قرار بده. در روز عاشورا آقا سید الشهدا سلام الله علیه یکی از سیره هاشون این بود، هر جوانی که روی زمین می افتاد یا هر عزیزی که به شهادت می رسید آقا می آمدن سرشو به دامن می گرفتن، گاهی در آغوش حضرت جان می دادن، بعد آقا بدن اون شهید را منتقل می کردن به خیمه دارالحرب. اما دو تا بدن را آقا نتونستن بیارن، یکی بدن برادرشون عباس بود از بس بدن قطعه قطعه و پاره پاره، یکی هم بدن جوان ناکامشون علی اکبر بود. نوشتن هرچه آقا تلاش کردن نتونستن بدن علی اکبرشونو از جا بردارن به خیمه ها ببرن. یه وقت دیدن آقا روشونو کردن طرف جوانها و فرمودند یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاكم الى الفستاق، یعنی جوانان بنی هاشم بیایید من جوان کشته شده را یاری کنید، کنایه از این که بیایید و علی اکبرم را به خیمه ها ببرید. لا حول ولا قوه الا